سه‌شنبه ها با موری، قسمت چهارم. سه‌شنبه دوم. موضوع بحث: دلسوزی برای خود. من سه‌شنبه بعدی هم دوباره پیش موری آمدم و چند سه‌شنبه دیگر همچنان ادامه پیدا کرد. من با بی‌صبری منتظر ملاقات با موری بودم، به حدی که نمیتوان تصورش را کرد. باید اضافه کنم که من برای دیدن موری رو به موت 1000 کیلومتر پرواز میکردم، چون همه لحظه هایی را که با او سپری مینمودم حس عجیبی داشتم. حس میکردم که وارد یک پیچ زمان شده و در گذشته و آینده سیر میکنم و در دنیایی دیگر هستم. آن لحظه ها از خودم بیشتر خوشم میآمد. از فرودگاه تا خانه موری همراه ماشین دیگر تلفن همراه اجاره نکردم. به پیروی از موری با خودم گفتم بگذار در انتظار به سر ببرند. در شهر دیترویت نه تنها اوضاع روزنامه رو به خوبی نرفته بود، بلکه بدتر هم شده بود. درگیری و ناسازگاری بی حدی میان اعتصاب کنندگان و کارمندان جایگزین آنها ایجاد شده بود. مردم دستگیر می شدند، عده‌ای کتک می خوردند و در خیابان مقابل ماشین های مخصوص دستگیر شدگان دراز می کشیدند. ولی با همه این اوصاف، ملاقات های من با موری جلوه ای از عطوفت انسانی بود. ما درباره زندگی و عشق صحبت می کردیم، درباره هر موضوعی که موری از آن لذت می برد، مانند همدلی، مهربانی و همدردی و اینکه چرا جامعه ما از این کمبودها در رنج است. قبل از دیدار سوم با موری در مقابل فروشگاه بزرگی توقف کردم، چون در خانه موری پاکت‌های مخصوص خرید این فروشگاه را دیده بودم. احساس کردم که از غذاهای اینجا لذت می‌برد. من هم پاکت‌ها را از روی کاغذهای حاضری و تازه پر کردم. غذاهایی مثل سوپ رشته فرنگی با سبزیجات و سوپ هویج و باقلوا. وقتی وارد اتاق مطالعه موری شدم، پاکت غذاها را بالا گرفتم و مثل دزد که بانکی را زده باشد فریاد بلندی کشیدم و گفتم خوراکی آورده ام رفیق. موری در حالی که از شدت تعجب حیرت زده شده بود، چشمانش را گرداند و لبخندی زد. در این میان در جستجوی پیدا کردن علائمی بودم که باعث شدت بیماریش می شد. انگشتانش به اندازه نوشتن با قلم و بالا نگه داشتن عینکش خوب کار می کردند، ولی نمی توانست دستانش را بالاتر از سینه‌اش نگه دارد. او دیگر خیلی نمی توانست اوقاتش را در آشپزخانه یا اتاق نشیمن سپری کند. بیشتر اوقات در اتاق مطالعه بود، چون در آنجا صندلی راحتی بزرگی به همراه تمام امکانات داشت و به گونه ای که می توانست روی آن به پشت بخوابد و یا بنشیند. امکاناتی مثل لحاف و بالش و مخصوصا تکه های بریده شده از ابر وجود داشت که می توانست پاهایش را نگه دارد و تکیه گاهی برای ساق پاهای لاغرش باشد. همچنین زنگوله‌ای هم کنار دستش که هرگاه احتیاج داشت سرش را روی بالش تنظیم کنند و یا نیاز به دستشویی رفتن داشت، زنگوله را تکانی می‌داد تا کانی، تونی، برتا یا امی به کمکش بیایند. بلند کردن زنگوله برایش کار راحتی نبود. وقتی هم موفق نمی‌شد اعصابش به هم می‌ریخت. از موری سوال کردم آیا تا به حال دلش به حال خودش سوخته است؟ موری جواب داد بعضی اوقات صبح ها تمام بدنم را حس می کنم، انگشتانم را به حرکت در می آورم و نیز دست هایم را و هر جایی را که هنوز توانایی حرکت دادن آنها را دارم. بعد به خاطر چیزهایی که ندارم و از دست دادم ماتم می گیرم و قصه می خورم. به خاطر این مرگ آرام و تدریجیم عزا می گیرم، بعد دست بر می دارم. یعنی اینقدر ناگهانی؟ اگر هم نیاز باشد یک دل سیر اشک می‌ریزم، ولی بعد سعی می‌کنم همه حواسم را روی چیزهای خوبی که دارم جمع کنم، از جمله آدم‌هایی که به دیدنم می‌آیند، خبرهایی که دوست دارم بشنوم و تو، البته اگر سه‌شنبه باشد، چون ما سه‌شنبه‌ای هستیم. با لبخند گفتم سه‌شنبه‌ای‌ها. بعد موری گفت میچ، من به خودم اجازه نمیدهم بیش از این دلم به حال خودم بسوزد، فقط در حد چند قطره اشک صبحگاهی، در همین حد. من به یاد تمام کسانی که می شناختم افتادم که اکثر اوقات خود را صرف دلسوزاندن به حال خود می کنند. اگر همه ما می توانستیم برای دلسوزی به حال خودمان حتی تو حدودی را قائل شویم و لحظاتی اشک بریزیم و بعد ادامه روز را به کارهایمان رسیدگی کنیم، خیلی عالی می شد. اگر موری با توجه به این بیماری وحشتناکی که دارد توانسته در این کار موفق شود. موری گفت این بیماری زمانی خیلی ترسناک به نظر می رسد که به این دید به آن نگاه کنی. آری، اینکه میبینی اندامت کم کم در حال آب شدن است و چیزی از آن باقی نمانده است، ولی با این حال جالب است چون به من فرصت خداحافظی را میدهد. بعد لبخندی زد و گفت همه اینقدر خوشبخت نیستند. موری را روی صندلیش با دقت زیر نظر گرفتم. او نمیتوانست بایستد، نظافت کند و شلوارش را بپوشد. خوشبخت؟ آیا واقعا او کلمه خوشبخت را بر زبانش جاری کرد؟ موقع استراحت شده بود و موری به دستشویی رفته بود. من به روزنامه های بوستون که در کنار صندلیش بود نگاهی انداختم. ماجراهای مربوط به شهری کوچک که پر از کلبه های چوبی است. نوشته شده بود که در آن دو دختر نوجوان، پیرمردی 73 ساله که به تازگی با آنها دوست شده بود را بعد از شکنجه دادن به قتل رسانده بودند. بعد در خانه پیرمرد جشنی برگزار کرده بودند و جسدش را به نمایش گذاشته بودند. ماجرای دیگر درباره محاکمه یک مرد غیر همجنس باز بود که مرد همجنس بازی را کشته بود. مرد همجنس باز در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که عاشق آن مرد شده است. روزنامه را به کناری گذاشتم. موری در حالی که لبخند بر لب داشت، مثل همیشه کانی او را روی صندلی چرخدارش گذاشته بود و به اتاق مطالعه برگردان. کانی میخواست او را از روی صندلی چرخدار بردارد و روی صندلی راحتی قرار دهد که من گفتم میخواهی من این کار را بکنم؟ فقط برای لحظه سکوتی حاکم شد. من اصلا خودم هم نفهمیدم چرا چنین پیشنهادی دادم. موری به کانی نگاهی کرد و گفت میتوانی طریقه انجام این کار را به او نشان دهی؟ کانی گفت با کمال میل. من هم هر کاری که کانی می گفت انجام می دادم. به سمت موری خم شدم و دستانم را دور کمرش حلقه کردم و او را به طرف خودم کشیدم. انگار که با بلند شدن خودم او را هم به طرف بالا می کشیدم. معمولا شما دلتان می خواهد وقتی کسی را بلند می کنی دست و بازوهایش با کشیدن شما سفت شود، ولی دست و بازوی موری اینگونه نبود. او شبیه یک جسم بدون روح و حرکت شده بود. حس کردم سرش روی شانه ام به راحتی به این طرف و آن طرف می رود. بدنش هم مانند یک قالب نان نم کشیده روی من افتاده بود. سپس ناله‌ای آرام سر داد. آه. و من گفتم تو را نگه داشتم. تو را نگه داشتم. وقتی موری را به آن حالت نگه داشته بودم، به گونه ای حالم منقلب شد که اصلا نمی توانم توصیف کنم. فقط می توانم بگویم که جوانه های مرگ را در جسم بیرمق او احساس کردم و در این حال که او را روی صندلی راحتیش قرار می دادم و سرش را روی بالش تنظیم می کردم، به حقیقت هایی دست یافتم. اینکه دیگر فرصتی باقی نمانده و باید کاری کنیم. سال 1987 سومین سال دانشکده من است. دوره اوج دیسکو و فیلم‌های راکی. کلاس جامعه شناسی ما در دانشگاه برندیز یک کلاس معمولی مانند دیگر کلاس‌ها نمی‌باشد. موری اسم آن را گروه گام به گام گذاشته بود. هر هفته به ما درس‌هایی می‌آموزند که چگونه دانشجویان می‌توانند با یکدیگر در تعامل باشند. اینکه چگونه در برابر عصبانیت، حسادت، علاقه و عشق و محبت واکنش نشان دهند. در واقع ما نوعی از انسان‌ها هستیم که مانند موش‌ها باید آزمایش پس دهیم. اکثرا یکی از دانشجوها با گریه‌ای که  می‌کند بحث را به پایان می‌برد. من اسم این واحد را واحد مسائل احساسی و عاطفی میگذارم. موری از من میخواهد که فکر و اندیشم گسترده تر باشد و به نوعی روشن فکر تر باشم. امروز او تمرین تازه‌ای را برای ما در نظر گرفته است. ما باید در حالتی که از همکلاسی خود رو گردانده ایم بایستیم و خودمان را به طرف عقب پرتاب کنیم، با این اطمینان که بقیه دانشجوها ما را خواهند گرفت. این تمرین برای اکثر ما سخت است و فقط در چند سانتی متر می توانیم به طرف عقب برویم و در نهایت قبل از اینکه بیفتیم منصرف می شویم و با شرمندگی می خندیم. ولی یکی از دختران دانشجو که موهای مشکی دارد، با پلوه ری گشاد و سفید شبیه ملوانها، دستهایش را به شکل ضربدری روی سینه‌اش می‌گذارد، کامل خودش را به عقب می‌کشاند و بدون ترس رها می‌شود و می‌افتد. درست شبیه یکی از آگهی‌های تبلیغاتی چای لیپتون. پشت در آب شیرجه می زند. من اطمینان داشتم که او خیلی محکم به زمین می خورد، ولی در لحظه آخر یار همراهش سر و شانه هایش را محکم می گیرد و او را با قدرت زیادی به طرف بالا می کشد. تعدادی از دانشجویان با اشتیاق فریاد می کشند و گروهی هم با دست زدن تشویقش می کنند. در نهایت موری در حالی که لبخند می زند به آن دختر می گوید تو چشمانت را بستی و فرق تو با دیگران در همین بود. گاهی اوقات قادر نیستی چیزی را که میبینی باورش کنی، ولی ناچاری آنچه را که حس تو به تو میگوید باور کنی. و اگر میخواهی اطرافیانت همیشه با اعتماد به تو نگاه کنند، تو باید این حس را داشته باشی که تو هم میتوانی به آنها اعتماد کنی، حتی زمانی که در شرایط خوبی نیستی، حتی زمانی که در حال افتادن و سقوط کردن هستی. سه‌شنبه سوم هم من مثل همیشه با پاکت‌های خوراکی که شامل ماکارونی با ذرت، سالاد سیب زمینی و پای سیب بود پیش موری رفتم. البته این بار یک چیز دیگر هم داشتم و آن یک ضبط صوت بود. به موری گفتم می‌خواهم برای اینکه حرف‌هایمان را فراموش نکنم صدایمان را ضبط کنم تا بعداً بتوانم آنها را گوش کنم. بعدها که بعد از مردنم؟ این چه حرفی است که می‌زنی؟ موری خنده ای کرد و گفت میچ، چیزی به ارگم باقی نمانده، من دیگر به این زودی ها خواهم مرد. موری با توجه به ظرافتی خاص ضبط صوت را براندازی کرد و گفت خیلی بزرگ است. مثل خبرنگاران حرفه‌ای حسابی کنجکاو شده بودم. به ذهنم رسید که ممکن است دستگاه ضبط صوت بین دو نفری که هنوز خیلی با هم صمیمی نشدن اضافی باشد. در واقع یک گوش مصنوعی، گویی شبیه همه کسانی که دوست داشتند با موری دیدار داشته باشند و حسرت با او بودن را می‌خوردند. من دلم می‌خواست بیشتر از بقیه نهایت بهره را از سه‌شنبه داشته باشم. همانطور که مشغول جمع کردن ضبط صوت بودم به موری گفتم اگر این وسیله باعث رنجیدن تو می شود، اصلا برای استفاده از آن اجباری در کار نیست. موری مانع این کار من شد و انگشتش را به این نشانه تکان داد. بعد عینکش را روی بینیش میزان کرد و اجازه داد از گردنش آویزان شود، چون عینکش به بندی آویزان بود. مستقیم به چشمانم زل زد و گفت آن را سر جایش قرار بده. من همان را سر جای خودش گذاشتم. او به آرامی در ادامه گفت میچ، تو انگار اصلا حواست نیست. من قصد دارم درباره زندگیم با تو صحبت کنم، قبل از اینکه دیگر توان حرف زدن نداشته باشم. موری زیل رب گفت دوست دارم یک نفر به عنوان شنونده داستانم را گوش کند. آیا تو مایلی؟ سرم را به نشانه پذیرفتن تکان دادم. لحظه سکوتی حاکم شد. بعد موری گفت خب حالا ضبط را روشن کن. حقیقت این است که ضبط صوت یادآور خاطرات تلخ و شیرین گذشته بود. من داشتم موری را از دست می دادم. در واقع همه ما او را از دست می دادیم. خانواده، دوستان، دانشجویان قدیمی، همکارانش، رفقایش، در بحث‌های سیاسی، گروهی که خیلی موری به آنها علاقمند بود، هم رقص سابقش، همه ما داشتیم او را از دست می دادیم. به نظر من نوارها مثل عکس‌ها و فیلم‌ها تلاش مذبوحانه‌ای برای به سرقت بردن چیزی از چمدان مرگ است. ولی وقتی من جسارت شوخ طبعی، صبر، صداقت و صراحت موری را می دیدم به این جریان پی بردم که او نگاهش به زندگی با دیگران فرق دارد، متفاوت تر از هر کسی که تا به حال می شناختم. نگاهی درست و منطقی و عقلانی، و او فقط فاصلش با مرگ به اندازه چند قدم بود. وقتی بی هیچ ترس و خجالتی به طور مستقیم به مرگ می نگری، افکار معنوی و شفاهی به ذهنت خطور خواهد کرد. من می دانستم که موری قصد داشت در این افکار شریک شود. به همین دلیل قصد داشتم تا زمانی که می توانم آنها را به ذهن بسپارم. اولین باری که موری را در برنامه راه شب دیدم، از خودم پرسیدم موری هنگامی که متوجه شد مرگش نزدیک است، در مورد چه چیزهایی تأسف خورده است و آیا او برای از دست دادن دوستانش دچار حسرت می شود؟ آیا عکس العمل او با دیگران فرق زیادی دارد؟ من با خودخواهی فکر کردم که اگر جای او بودم، آیا با غصه‌ای که برای دلتنگی هایم می‌خورم از بین می‌رفتم؟ آیا به دلیل مخفی نگه داشتن رازهایم حسرت می‌خوردم و متأسف می‌شدم؟
وقتی در مورد این مطلب با موری حرف زدم، سرش را تکانی داد و گفت طبیعی است که آدم در مرحله اول نگران این چیزها شود. درست است، اگر امروز روز آخر عمر من باشد چه خواهد شد؟ موری دقیقا مرا برانداز کرد. شاید فهمیده بود که من در انتخابم دچار شک و دودلی شده ام. یک دفعه این صفحه را در ذهن خودم به تصویر کشیدم که یک روز در حالی که مشغول نوشتن مقاله‌ای هستم از روی میز کارم بر زمین می افتم و نوشتم نصف کار خواهد ماند. بعد دوستان و همکارانم مشغول جمع‌آوری کاغذها می شوند و پزشکان هم جسدم را می برند. موری گفت میچ؟ سرم را تکان دادم تا این گونه افکار از ذهنم دور شود. سکوت کردم، ولی موری به شک و دودلی من پی برده بود. گفت فرهنگ تا زمانی که مرگت نزدیک نشود تو را به فکر کردن به این مسائل ترغیب نمی کند. ما همگی شدیداً دچار خواسته های نفسانی خودخواهی و غرور شده ایم. مرتب در فکر شغل، خانواده، پول، پرداخت قسط، ماشین مدل جدید، تعمیر شوفاژ خراب و هر چیز دیگر هستیم و در حقیقت خودمان را گرفتار هزاران کار کوچک کردیم فقط به این دلیل که زندگی را ادامه دهیم و پیش رویم. هیچ وقت یاد نگرفتیم که لحظه ای هم توقف کنیم و نگاهی به پشت سر خود بیندازیم و زندگی خود را بررسی کنیم و از خود بپرسیم آیا واقعا زندگی فقط در همین چیزها خلاصه می شود؟ یعنی همه چیزی که من از زندگی توقع دارم همین است؟ آیا در این میان چیزی گم نکرده ام؟ موری سکوتی کرد و گفت تو به کسی احتیاج داری که تو را در این مسیر هدایت کند. این مسئله به خودی خود اتفاق نمی افتد. منظورش را فهمیدم. همه ما در زندگی به یک راهنما محتاجیم و راهنمای من در مقابلم نشسته بود. حالا دیگر تصمیم خودم را به طور قطعی گرفته بودم. اگر قرار است دانشجو باشم، پس همه تلاشم را می کنم که دانشجوی برتر باشم. آن روز موقعی برگشت به خانه، در هواپیما فهرست کوچکی در مورد مسائل و موضوعاتی که به نوعی همه ما با آنها درگیر هستیم روی کاغذ تهیه کردم. در مورد خوشبختی و بچه دار شدن تا پیری و مرگ. درست است که در این رابطه میلیون ها کتاب خودآموز وجود دارد و نیز هزاران شبکه تلویزیونی درباره این مسائل برنامه نشان می دهند. درست است که جلسات متعدد مشاوره ساعتی 90 دلار وجود دارد. در حقیقت در این زمینه آمریکا تبدیل به یک بازار بزرگ شده. بازاری لبریز از دکانهای کوچک خودآموزی. ولی هنوز بسیاری از سوالات پاسخ داده نشدند. سوالهایی که جواب روشن و درست حسابی ندارند. ولی ما باید به دیگران اهمیت دهیم و یا مراقب کودک درونمان باشیم. سنتی رفتار کنیم و یا ادای روشن فکرها را درآوریم. یعنی سنت را بدون کارایی بدانیم و آن را چیزی به درد نخور و بیفایده تلقی کنیم. دنبال پیشرفت باشیم و یا سادگی. نه بگویم یا بله. من تا جایی که خبر داشتم موری استاد کهنسال و پیر من در کار خودآموزی نبود. او روی ریل قطار ایستاده بود و مشغول گوش دادن به صدای سوت قطار مرگ بود و از مسائل مهم زندگی با خبر بود. من شیفته این روش فکری و بی‌ریایی او بودم و اطمینان داشتم که هر روح آشفته و خسته‌ای از این شفافیت لذت می‌برد. موری همیشه می‌گفت از من بپرس. به همین دلیل فهرستی را تهیه کردم. مرگ، ترس، پیری، حرص و طمع، ازدواج، خانواده، جامعه، بخشش، زندگی معنادار. وقتی که برای چهارمین بار به نیوتن غربی رسیدم، این فهرست داخل کیفم بود. آخرین سه شنبه ماه آگوست، روزی که کولر فرودگاه خراب شده بود و مردم با عصبانیت عرق خود را خشک می کردن و به نظر می رسید که هر یک از آنها به خون بغلی خود تشنه است. من واحدهای زیادی از جامعه شناسی را پاس کردم تا به سال آخر دانشگاه برسم. فقط باید چند واحد دیگر را پاس کنم تا موفق به گرفتن مدرک شوم. موری از من می‌خواهد که به گونه‌ای روی پایان‌نامه‌ام کار کنم که ممتاز شوم. می‌پرسم من آخر در مورد چه بنویسم؟ می‌گوید به چه زمینه‌ای علاقه داری؟ ما در این باره بررسی می کنیم تا در نهایت به موضوع ورزش می رسیم و آن را انتخاب می کنیم. من یک پروژه یک ساله را آغاز می کنم. اینکه چطور فوتبال آمریکایی تبدیل به رسم شد و چگونه مثل یک عامل اعتیادآور به جان عوام افتاد. هرگز فکر نمی کنم این کار زمینه جهت شغل آینده‌ام باشد. فقط من به آن اینگونه می نگرم که می تواند یک جلسه دیگر با موری را برایم فراهم کند. با کمک موری تا بهار رساله 112 صفحه‌ای را که خیلی روی آن تحقیق و بررسی شده تنظیم کردم. رساله‌ای با ضمیمه و پاورقی که صفحاتش را مرتب و دسته‌بندی کردم. رساله‌ای با جلد چرمی سیاه. من آن را با حالتی افتخارگونه به موری نشان می‌دهم. موری به من تبریک می‌گوید. من لبخند می‌زنم. موری در حالی که رساله‌ام را خیلی سریع ورق می‌زند، من نگاهی به دفتر کار موری می‌اندازم. قفسه‌های کتاب، پوش چوبی اتاق از نوع چوب با دوام و محکم درختان برگ ریز جنگلی، قالیچه‌ای که آنجا پهن شده، کاناپه. با خودم فکر می‌کنم من هر کجای این اتاق که فکرش را بکنی نشستم. موری در حالی که شگفت زده شده، همین طور که در حال درست کردن عینکش است، رساله‌ام را می‌خواند و می‌گوید با چنین رساله‌ای که تو ارائه داده‌ای، شاید دوباره مجبور شویم تو را برای سطوح بالاتر آموزشی برگردانیم. من می‌گویم بله، درست است. اولش خنده‌ام می‌گیرد، ولی لحظه‌ای بعد این پیشنهاد موری مرا جذب خود می کند. قسمتی از وجودم از اینکه از دانشگاه برود می ترسد. قسمتی هم بیقرار رفتن است. کشش دو قطب متضاد. من موری را که در حال نگاه کردن به رساله ام است زیر نظر می گیرم. نمی دانم دنیای بزرگ بیرون کلاس چه سرنوشتی را برایم در نظر گرفته است. پایان قسمت 4.